الله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در قاعده من باعث و من ملکه این است که اون اشکالات ششگانه علمین فخر المحققین و جامع المحقق ثانی وارد نیست. جمع‌بندی هایی که مرحوم معاشر اسدالله توستری کرده تام نبود. هفتمین اشکالشون تمسک به نصوص ناحیه بود که می‌فرمود چیزی که ملک شما نیست، مال شما نیست، نه اون را بفروش و نه اون را بخر. چیزی که در اختیار شما نیست، ملک شما نیست، لا تبع مالیس اندک، لا تشتر مالیس اندک. این به کمک روایات خاصی که صحیحه منصور ابن حازم بود، صحیحه معاویه ابن عمار بود، روایت معتبر یحیی ابن خالد بود که از امام سلام الله علیه سوال میشد که من کالایی رو ندارم، میتونم بفروشم و بعد بخرم به صاحبش بدم؟ حضرت فرمود اگر مقابله و گفتگوست عیب ندارد، و اگر نه بیع رسمی است عیب دارد، این کار را نکن. پس مقاوله کردن، زمینه خرید و فروش فراهم کردن جایز است و صحیح، چون اصلا بیع نیست، عقد و تعهدی نیست، اما خرید و فروش رسمی اشکال دارد. مرحوم شیخ بعد از اینکه با این نصوص یک مقداری تمایشی و چالشی کردید که نه، نصوص تامند، منتها در اطلاق اون نصوص تأمل کردن، فرمودن که مسئله سه صورت دارد و این نصوص مانعه فقط یک صورتشان می شود، بقیه تحت قواعد عام هستند. پس من با ثم ملکه سه صورت دارد، یک صورتش باطل است، دو صورتش صحیح. اون صورتی که باطل است این است که کسی که کالایی رو ندارد اون کالا را بفروشد و عقدن منجزن لازمن که نه مشروط به اجازه باشد نه مشروط به خیار، چنین عقدی بله باطل است. اما اگر مشروط معلق باشد به اجازه مالک یا مالک اصلی یا به اجازه این بایع فضول که برود بخرد به اجازه بدهد، این مشمول نصوص ناحیه نیست. یک، مشروط به لزومش معلق باشد به اینکه مالک اجازه بدهد یا بایع بخرد، وگرنه او خیار داشته باشد، این صورت هم جایز است. دو، پس یک صورت باطل است، دو صورت صحیح. اون صورتی که باطل است این است که منجزن بدون اینکه معلق باشد بر اجازه بایع مالک یا بایع فضول بخرد، باطل است. بله؟ نه، معامله فضولی است، ولی اونها در قرارداد و عقد معاملشون چی رو انشاء میکنن؟ اینا یه وقتی منجز انشاء میکنن، میگن بیع تو و اشتری تو، مثل سایر موارد. اگر کالا مال خود اونها بود و مشتری هم برای خود می‌خرید، پولم مال مشتری بود، اسیر طرفین بود، من طرفین بودن، اسیر طرفینی، بایع اسیر، مشتری اسیر، یه خرید و فروش منجز دارد دیگر. هم بیعشون لازم است، هم بیعشون منجز. اگر این ما بایع فضول کالای مردم را اون جور بفروشد که کالای خود را میفروشد، مشتری کالای مردم را اون جور بخرد که کالای فروشنده را میخرد، یعنی به تنجیز بخرد، بله، این مشمول نفی است و نفی و نهی این نصوص ناحیه ارشاد فساد است و این معامله باطل. اما اگر نه، چون این مشتری میداند که این بنگاهی صاحب زمین نیست، میگوید من منجزن نمیخرم، معلقن علی اجازت المالک، یا معلقتن علا اجازت که تو بری از مالک بخری و مالک بشوی و اجازه بدهی میخرم. پس تنجیز در معامله نیست، تعلیق بر اجازه مالک اصلی یا بایع فضول است. این صورت دوم. صورت سوم این است که وقتی این معامله لازم است که بایع مالک اصلی اجازه بدهد یا شما بروید بخرید و اجازه بدید. اگر مالک اصلی اجازه نداد یا شما نخریدید و اجازه ندادید، این معامله لازم نیست من خیار داشته باشم. این لزوم مشروط به عهد الامرین است، یا اجازت مالک الاصلی یا اجازه شما. این صورت دوم و سوم مشمول نصوص ناحیه نیست و مشمول اطلاقات ادله بیع و تجارت است به صحیحه. اشکالهای فراوانی از طرف فقهای متأخر مثل اسمم کاظم مرحوم اینانی اینها شده است، متأخر از شیخ رضوان الله علیه. هر موش مرحوم اسمم کاظم فرمود هر سه صورت باطل است مشمول اطلاقات نصوص. مرحوم اینانی مقدار باز کرده فرمود به این که این تشقیق صور، این صور سگانه منشأش چیه که شما میگید سه صورت داره؟ یا تبانی طرفین است که منشأ این سه صورت است، یه وقتی بنا را میگذارن بر صورت اولا، یه وقتی بنا را میگذارن بر صورت ثانیه، یه وقتی تبانی میکنن بر صورت ثالثه، که منشأ پیدایش این سه صورت تبانی به گفتگوی اینهاست، یا نه منشأ پیدایش این سه صورت شرطی است که تو متن عقد آمده. یه وقتی قرارشون اینه تو همون مقابله گفتگو قرار میذارن که اگر چنون چه این مالک اصلی اجازه نداد یا شما نرفتید بخرید یا خواستید بخرید و اون نفروخت، این معامله منجز نباشد. تنجیزش متفرع بر آن است که اصیل اجازه بدهد یا شما بخرید اجازه بدید. این بناشون بر اینه. یه وقت بنا میذارن بر صورت دوم، یه وقتی بنا میذارن بر صورت سوم، که منشأ پیدایش شقوق سگانه تبانی طرفین است. این یک. قسم دوم است که منشأ پیدایش شقوق سگانه شرطی است در متن عقد، در متعقد یا شرط تنجیز میکنن که تنجیز مشروط به اجازه اصیل یا اجازه بایع است که میشه صورت دوم، یا لزوم مشروط به اجازه اصیل یا اجازه بایع است میشه صورت سوم. بالاخره این که شما میگید علا صور سلاس علا اقسام سلاس مقسمی میخواد دیگر. منشأ پیدایش این سه قسم یا تبانی طرفین است یا شرط در متن عقد. اما اون تبانی اگر منشأ پیدایش شقوق سکانه باشد، این اثر فقهی ندارد، چون تبانی جز اغراض و دوایی است، خارج از حوزه عقد است. وقتی خارج از حوزه عقد شد الزام آور نیست. یه وقت است که غرض فروشنده یا خریدار این است، خب این غرض مادامی که وارد حوزه عقد نشود، تو محدوده بیع تو وشتره تو جاسازی و نهادی نشود، اثری ندارد. که میشه اغراض و اهداف، مثل اینکه کسی به گمان اینکه مهمانی بر او می آید این مقدار میوه تهیه کرده، بنای او و هدف او و غرض او از خرید میوه این بود که مهمان بیاد، خب مهمان نیامد، این خرید که باطل نیست. اون چه خارج از حوزه عقد است که دخیل در صحت و فساد او نیست. پس این اقسام سگانه اگر از اون تبانی طرفین نشأت گرفته باشد اثر فقهی ندارد، تخلف اونها زیانبار نیست، تحقق اونها سودمند نیست، اهداف این چنینه که وجودن نافع نیستن، عدما هم ضار نیستن، لا یضر ولا ینفع. در محدوده فقهی و حقوقی اهداف خارج از حوزه عقد لا تضر ولا تنفع. میمونه قسم دوم که پیدایش این اقسام سگانه و شقوق تسلیسی شرط در مضمون عقد باشد. خب یه وقت هست که شرط نمی کنن، خب ظاهر عقد تنجیز. یه وقت هست که شرط میکنن، بگن به این شرط که شما بروید بخرید و اجازه بدید، چون معلوم نیست صاحب اصلی بفروشد، همون طوری که مرحوم علامه در تذکره فرمود که این کار غرری است، شرط غرری هم مثل کالای غرری، مثل ثمن غرری، زیونبار دیگه، این شرط فاسده. پس این شرط فاسده، اثری نداره. حالا مفسد عقد است یا نه مطلب دیگه است، برای اینکه غرر توش هست، عدم قدرت به تسلیم هست، شما دارید شرطی رو انجام میده که کار شما نیست. خب شاید او نفروخت، پس شما نه قدرت بر تسلیم دارید برای اینکه مالک نیستید، نه طمأنینه در این کار است. این وقت انسان جزم دارد، مطمئن است. خب این به منزلت الحصوله، به منزلت الوصوله. بحث هم که در خصوصی جزم و طمأنینه نیست. اگر این کار قراری است، یعنی این بنگاهیه نمیداند که صاحب زمین میفروشد یا نه، صاحب خانه میفروشد یا نه، خب چگونه خریدار شرط میکند تملک بایع را در حالی که معلوم نیست؟ چگونه شرط میکند تسلیم ما بایع را در حالی که مقدور نیست؟ هم مسئله قرار در کار است، هم عنوان عدم قدرت بر تسلیم است، چون این دو عنوان در باب معاملات هر کدام برای خودشون مطرحند و دلیل بطلان عقدن. پس اگر تنجیز معلق بشه، مشروط بشود بر اینکه بایع فضول این کالا را بخرد و تسلیم کند، هم تملک او معلوم نیست، در نتیجه قدرت او بر تسلیم معلوم نیست. پس نمی شود تنجیز را بر این دو امر معلق کرد. گذشته از اینکه تعلیق در تنجیز یعنی چی؟ این تنجیز معلق است یعنی چی؟ یعنی میخواد انشا را معلق کنید، این که معقول نیست، چون انشا امر بسیط است، امرش داره بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست. مثل این که معنای عدم تعلیق پذیری انشاء اینه که اگر اون حادثه باشد، اون شرط حاصل باشد، من انشاء میکنم، اگر نباشد انشاء نمیکنم. بالاخره انشاء میکنید یا نه؟ انشاء که معلق نیست، اون منشأ را می توانید معلقاً انشاء کنید، اون کاشی را می توانید، من ایجاد کردم، انشاء کردم چیزی را معلق بر امری. یعنی انشای امر بسیط است، امرش دائره بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست دیگه، معلقاً یافت بشود که نیست. این تعلیق در انشاء که میگن معقول نیست، تعلیق در منشأ را بر همای نانی میگد که اجماع بر بطلانش داریم. پس تعلیق در انشاء معقول نیست، تعلیق در منشأ معقول هست، ولی مفتابه اصحاب این است که باطل است، تعلیق معنی ندارد. تنجیز را شما مشروط بکنید بر یک امری مثل که قراری باشد، چون این شرط فاسده است، باعث بطلان این پیمان خاص شماست که تنجیز معلق بر او باشد. پس اگر بخواهید انشاء را معلق کنید که معقول نیست، منشأ معلق می شود ولی اجماعا باطل است، پس تعلیق تنجیز بر امری درست نیست به نحو اشتراط. میمونه صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که لزوم مشروط باشد به اینکه مالک اصلی اجازه بدهد یا بایع فضول بخرد و اجازه بدهد. در اینجا گذشته از اینکه این شرط قراری است و قدرت بر تسلیم نیست، لزوم را که نمیشه شرط مشروط کرد، لزوم حکم است. شما باید عنایت کنید که حکم خدا به دست خداست، خیار است که حق طرفین است، میتوانید جعل بکنید مشروطن یا شرط الخیار بکنید، وگرنه لزوم را که نمیشه مشروط کرد. که در حوزه لزوم که شما تصرف نمی کنید، که در حوزه خیار تصرف میکنید. ما یه جواز حقی حکمی داریم، پس که میگن هبه جایز است، این جواز حکمی است، این که حق کسی نیست، یعنی شارع مقدس عقد هبه را جایز قرار داد، این جواز حقی است. لزوم هم به شرح ایزن مثل جواز حکم الله است، حق کسی نیست. تا شما بگید این حق مشروطه به چیزی باشد، شارع مقدس بیر را لازم کرده دیگه. این خیار است که حق شماست، میتوانید مشروط کنید، شرط الخیار کنید به مانند اون. پس لزوم که قابل شرط نیست که معلق کنید بر شرطی. خلاصه فرمایش برمان آینینه، نصوص ناهی مطلق از هر سه صورت را میگیره. یک، منشأ پیدایش شقوق سگانه یا تبانی است یا شرط. تبانی چون خارج از حوزه عقد است هیچ اثر ندارد. این دو. حوزه شرط هم شما که میگید یا معلق است یا منجز، تعلیق در انشاء که معقول نیست، تعلیق در منشاء گرچه معقول است ولی مجمعان علی البطلان است. و شرط و بگویید تنجیز مشروط به اجازه مالک است یا مربوط به این است که بایع فضول بخرد و اجازه بدهد، این شرط هم قراری است هم قدرت بر تسلیم نیست. شرط قراری با فاسد است، باعث فساد اون مشروط خاص خودش می شود. و اگر بخواهید لزوم را مشروط کنید، لزوم حکم است، حکم را نمیشه مشروط کرد. شما خیار را مشروط می کنید نه لزوم را. بنابراین وجه علمی ندارد. حق این است که این صور ثلاث باطل است، چون همه اینها علاوه زان واحد مشمول اطلاق نهی از لا تبع مال سندک در این نصوص خواسته است. مرمای ناینی رضوان لاره ادعا اجماع میکنه. حالا برسیم به فرمایش مرمای ناینی، ببینیم که اصلا درست است یا درست نیست. و الذی ینبغی ان یقال این است، تبانی، اینکه شما فرمودید منشأ پیدایش شقوق سگانه یا تبانی است یا شرط، میگیم هر دو راه دارد. تبانی غیر از اون هدف است. یه وقت است که کسی به هدف اینکه به قصد اینکه فلون مهمان برش میاد یک کالایی رو میخرد، این یک غرض جانبه است، نه وجودش نافع از دخیل است نه عدمش زیانبار. یه وقتی تبانی طرفین است، معنای تبانی طرفین بسترسازی است. معنای بسترسازی این است که این عقد یقع و مبنیان علی، تبانی که قصه گویی و هزل نیست، یه سلسله قرار زمینه قرار داد است و بسترسازی است که وقتی ایجاب یا قبول واقع شده است مبنیان علی ما تباینا علیه واقع می شود. پس بازگشت تبانی طرفین به تعهد و اشتراط طرفین است، یعنی بازگشت قسم اول به قسم دوم. این چنین نیست که تبانی نظیر اهداف باشد، تبانی قسم به قسم دوم برمیگردد. چون مرمای نانی رضوان الله علیه فرمودند که تبانی مثل اهداف است، وجود عدم اینها علاسته باست. خیر، تبانی مثل شروط است. چرا؟ چون عقد مبنی علیه واقع می شود. تو باب شروط ملاحظه فرمودید، تو مبحث شروط ملاحظه فرمودید که شرط گاهی به صراحت تو متن عقد ذکر می شود، گاهی در قبل از عقد بستر سازی می شود و این عقد مبنیاً علیه واقع می شود. خب اگر عقد مبتنی بر همون چیزی واقع شد است که قبلا گفته و کردن، این منظره شرط در ضمن عقد است. پس قسم اول به قسم دوم برمیگرد، یعنی منشأ اول منشأ دوم برگرد. مطلب بعدی، نقد بعدی آن است که تعلیق در انشاء بله معنی ندارد، اما تعلیق در منشأ کی ادعا اجماع کرده است؟ این اجماع مدرکی که نیست، مدرکی است، تعبدی که نیست، و مخصوصا تو بخش معاملات که تعبدی نیست. در بسیار از موارد قرار عقلا همینه، میگن این کار رو میکنی به این فعلا معلق است، اگر فرون حادثه پیش آمد بله میشه منجز، این که محضوری ندارد که. پس تعلیق تنجیز بر یه امری محضوری ندارد. گفتید اون امر قراری است یا قدرت بر تسلیم نیست، اصلا شرط معنیش همینه. اگر چنون چه یه امری قراری باشد و به نحو لزوم تو متن سمن و مسمن قرار بگیرد، بله میگن این خطر است. اما اگر در خارج از سمن و مسمن باشد، در حوزه عقد هست ولی خارج از سمن و مسمن است به عنوان شرط، شرط معنیش همینه، چون نمیدونن حاصل میشود یا نه، تعهد شرط بکنن که اگر این شرط حاصل شد معامله درست است، نشد نه، این که خطری نیست، محذوری ندارد که قدرت بر تسلیم نداشت. بعد اگه قدرت بر تسلیم نداشت معامله فسخ میشود. از اینجا معلوم میشود که پس اصل مسئله که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه صورت اولا را باطل میدونن، ایشون هم صورت اولا را باطل میدونن، خب اون که بحثی درش نیست، صورت اولا را دو باطل میدونن. در صورت ثانیه که تنجیز معلق بر اجازه مالک اصلی یا تملک بای فضول است رو مرحوم شیخ ترسیم کرده و تصویر کرده، مرحوم نهانی نقدی دارن، این نقدشون وارد نیست. برای اینکه قراری بودن و ادب قدرت بر تسلیم اگر تو متن عقد باشد به این معنا که یا کالا یا سمن، بر مشکل دارد. اما شرط بکنم برای همین جهت که اگر نبود ما رو به هم بزنن، طرفین کاملا مطمئنن، این اقدام بر خطر نیست، نشد نشد. اگر بایه اجازه نداد، خب این معامله به هم سر نمیگیره. بایه فضولی نرفت، این بایه فضول نرفت بخرد، خب سر نمیگیره. معنای شرط همینه، شرط قراری اگر سرایت بکند به این پیمان عقد، بله گفته محضوری دارد، اما نه، این میخوره با حوزه تسلیم بماننده. صورت ثالثی که برای مای ناینی فرمودن باطل است، برای اینکه لزوم حکم الله هست، لزوم رو که بشروع شرط نمی کنن. این درست است، لزوم حکم الله هست، حکم الله که نمیشه مشروط بشه، معامله لازمه. اما این پیداست که منظور آن است که وقتی شرط می کنن که بایه اجازه بدهد وگرنه لازم نیست، یعنی من خیار دارم، شرط میکنن که بایع فضول برود بخرد وگر نه نه، یعنی من خیار دارم، نمیخواد لزوم رو مشروط کنن، میخواد خیار رو شرط کنن. مگه با اینجا تو لفظ بحث بکنیم که بگه ظاهر لفظ اینه، شما غریزه مردم رو باز کنید و فتوا بدید، مگه اونا لفظ دارن؟ شما چگونه در بسیار از موارد تو معاملات امثال معاملات بگید ارتکاز مردم اینه، غریزه مردم اینه؟ اینه که تعبدی نیست. شما این نهاد و نهان را بشکافید و فتوا بدید در درون دل مردم چیه. یه وقت هست که عبادت هست باید الفاظ خاص را بگوید، نه غیر این لفظ را که معنای دیگری دارد، نه همون معنا را به لفظ دیگر، الا لابد این لفظ با این خصوصیت با تو این رکعت گفته بشه. بله، سمعا و طاعه. اما شما تو غرایز مردم که اصل این احل الله البیع و تجارت انتراز و سایر نصوص مسوقه تجارت امضای همین غرایز و غلاس، این رو تحلیل کنید. اینا که نمیخوان لزوم را مشروط کنن، که میخوان خیار برشون شرط کنن که اگر مالک اصلی اجازه نداد ما خیار داریم، یا بای فضول نرفت تهیه نکد ما خیار داریم. در حقیقت شرط الخیار است نه شرط اللزوم. فتحصل این تحلیل برهمان آنی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن دو قسم است، بازگشت قسم اول به قسم دوم است. یک، در قسم دوم که فرمودن صورت اولا باطل است و چون مرحوم شیخ هم دارد اون مرضیات طرفین است، درباره صورت دوم و سوم اشکال کردن، هیچ کدوم از اشکالاتش وارد نیست، ظاهرا تا اینجا حق با مرحوم شیخ است. مرحوم اصفهان کاظم رضوی الله تعالی هم اون مرتب حجمه دارد بر مرحوم شیخ که صور سلاس بصره باطل است. اگر ایشون مطلب دیگه چیزی می داشت خب ارائه می کرد، می فهمید مشمول اطلاقات نصوصه، اطلاق هر سر را می گیره. خب اگه کسی ادعای انصراف کرد میشه جدلی و طرفین، اون میگه منصرفه، یکی میگه منصرف نیست. مطلب جدلی و طرفین که سامان نمیپذیرد، اون میگه اطلاق دارد هر سه صورت میگیرد، این میگه منصرف هست دو صورت نمیگیرد یک صورت میگیرد. این برای همیشه هست. مرمای ناینی یه حرفی برای گفتن داشت، ارائه کرد، دیدیم تام نبود. اما اون بزرگوارا مستقیم میگه اطلاق نسوخ، مرحوم شیخ فرمود انصراف نصوص. این نزاع و مشاجرات جدلی یا طرفین هیچگاه به سامانی نمی رسد، کلون ارا رأیه. اما یه تحلیلی که برای واینان رسول الله تعالی کرد این ناتمامه. حالا اگه تحلیل دیگری ارائه شد که بحث بشه، وگرنه حق با مرحوم شیخ است. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بی